الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على أنصاري وأحبائي. سلام و صلوات الهی تقدیم به محضر همه خوبان، همه آنان که با اقتدا به راه و فرهنگ و مکتب و مدرسه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و با شناخت و معرفت نسبت به این راه و بعد طلوع خورشید محبت اهل بیت در جانشان شیوه زندگی خود را دیگرگونه می سازند. سلام به محضر شما همدلان و همراهان عزیز و صمیمی. ممنونم از اینکه در این روز، روز جمعه، چهارمین روز از محرم، توفیق داریم که در محضر شما باشیم. دوستان عزیز مداح و ذاکر هستند، همدلان عزیز و صمیمی معلم هستند، دبیران عزیز هستند، توفیق است در خدمتتون باشیم. من با اجازه شما یه بحثی رو مقدمتاً به تناسب وجوه مشترک کار مداح و ذاکر و معلمان عزیز مطرح میکنم، چون هر دوی شما کارتون کار روشنگری، آموختن، معرفت دادن هست که اگر این رسالت به درستی انجام بگیرد، نسلی رو که امروز ما در اختیار داریم می توانیم برای فرداهای خطیر و دشواری که پیش رو داریم، چون به ظهور داریم نزدیک میشیم، امروز هم جمعه است و یاد مولامون امام زمان، شما تمهید و زمین ساز اون اتفاق بزرگ هستید و این نسل رو برای اون روزها دارید آماده میکنید. اگه قرار باشه من یه وجه مشترکی رو برای مخاطبان عزیز خودم پیدا بکنم، من در گذشته یه تعبیر داشتم، میگفتم که کار معلمی متکی به چهار عنصر است، که دقیقاً این چهار عنصر در کار ذاکری و مداحی هم وجود دارد و برای اینکه این چهار تا عنوان و چهار تا واژه خوبتر در ذهن بشینه، من با یه موسیقی مناسبی، یا بهتر است بگم که اینها رو با یه قافیه همراه کردم که بهتر در ذهن بنشینن. چهار ضلع و چهار ستون کار ماها دانش است، بینش است، منش است و روش. ما به این چهار تا عنصر در کارمون نیاز داریم. هر کسی که در موضعی قرار میگیرد که میخواد با اندیشه ها کار کنه یا با عواطف کار بکنه، کار مداح بیشتر با عواطفه، کار معلم با دوتاست، یعنی معلم هم متخصص عواطفه و هم متخصص اندیشه. البته ذاکران عزیز پلی از عاطفه به سمت معرفت میزنن و اندیشه ها رو تحت تأثیر قرار میدن. باید وزن پرداختن به موضوع اندیشه در مداحی به اندازه عاطفه باشه، یعنی همونقدر که ما به عشق فکر میکنیم، میخواییم شانه ها رو بتکانیم، لرزش ایجاد کنیم، حضور عشق رو ببینیم، حضور فکر تازه رو هم باید برای مخاطبان خودمون ببینیم. این چهارتایی رو که من مطرح کردم متصل به هفت موضوع دیگر میشود که خیلی خلاصه سعی میکنم مطرح بکنم، که یه فرصتی هم برای طرح بحث و احیانا پرسشهایی که دوستان عزیز دارن فراهم بشه. و اون اینه که منی که با عنوان معلم یا با عنوان ذاکر و مداح یا با عنوان مبلغ دارم نقش آفرینی میکنم و قرار است به این چهار تا تکیهگاه خوب بپردازم، اول باید هفت موضوع رو که نسبت به خوده و شناخت خوده بهشون توجه بکنم. ما هفت تا خود داریم. این خودی که شما دارید در هیچ زبانی از دنیا مثل فارسی این تفکیک وجود نداره. ما در فارسی خود داریم، خیش داریم، خیشتن داریم. خیشتن مقدمه رسیدن به خیش و به خود است. این خیشتن ما که مقدمه کار فکری، فرهنگی و تبلیغی و تأثیر گذاری است،
7 حوزه داره که ما باید نسبت به اونها آگاهی پیدا بکنیم. اولین آگاهی ما باید به خود فیزیکیمون باشه. من باید خود فیزیکی خودم رو بشناسم. گاهی وقتا عدم توجه به خود فیزیکی برای معلم مشکل درست میکنه، برای مداحی که میکروفون رو دستش گرفته، برای مبلغی که رو منبر نشسته، به سبب اینکه خود فیزیکیشو نمیشناسه، یعنی متوجه حالات خودش نیست. بعضی از ما یه عادتهایی داریم، تیک داریم، یه تکیگاه های خاصی توی حالات خودمون داریم که اصلا ممکن است ذهن مخاطب به جای اینکه به حرف ما، به نوحه ما، به مداهی ما باشه، اصلا متوجه این جست خاص ما میشه. مثلا من ممکنه مثلا اینجوری بکنم، اینجوری که دارم میکنم همه هی به این نگاه میکنن. خودش رحمت کند استاد فلسفی میگفت که یه روز یه طلبه اومد پیش من، گفت آقا نمیدونم چرا هر وقت من میرم منبر از دقیقه 15 به بعد همه میخندن، من حرف میزنم همه میخندن. من گفتم خب خیلی خوب، شما تشریف برید منبر، فرض کنید من الان مستمع شما، شما بفرمایید صحبت کنید. شروع کرد به صحبت کردن، کم کم داغ شد. وقتی داغ شد این انگشتش رو آورده بود بالا، انگشتش بیش از حد معمولی بلند بود و کج، حالت اینجوری داشت. و بعد دیدم که معلوم شد همه نگاه‌ها و توجه‌ها وقتی ایشون داره صحبت می‌کنه به این مسئله است، توجه می‌کنن. شما مثلا فرض کن ممکنه یه ژست خاصی داشته باشید، مثلا آقایون رو من میگم، مثلا فرض کن درست اون موقعی که این دارید کار می‌کنید یه دفعه سرتون رو تکون میدید، با موتون مثلا یه کاری می‌کنید، ممکنه تمام چشما متوجه این ژست خاص فیزیکی شما باشه. هم آدم های مثبت هم منفی رو گاهی وقتا به این خصوصات میشناسن. الان رجال سیاسی دنیا رو وقتی میخوان مطرح بکنن میگن این رجل سیاسی این ویژگی فیزیکی رو داره، و این ویژگی فیزیکی چقدر روی سخنرانیش، روی روابط سیاسیش تأثیرگذار بوده. مثلا میگن یزید وقتی ناراحت میشد یه مشخصه درش بود که زود بروز میکرد، چشم چپ میشد و این رگ گردنش بیش از حد معمولی برافروخته و بلند میشد و همه میفهمیدن الان یزید در چه حالتی قرار داره. ما ژست های ظاهریمون خیلی مهمه، چطور بایستیم، چطور بشینیم، چطور نگاه بکنیم. من بارها این مسئله رو برای دوستان عزیز هم معلم طرح کردم هم مدعا، خیلی مهمه شما کجا میایستید، این میکروفون رو چجوری دستتون میگیرید، یا اگه تو کلاسید کدوم زاویه کلاس رو انتخاب میکنید، همه اینا بسیار بسیار مؤثره. خانمایی که معلمن این نکته رو که من میگم خیلی خوب متوجه میشن و شاید ده ها خاطره داشته باشن. شما کافیه امروز روسریتون رو عوض کنید، بچه ها خیلی زود تمام ذهنشون متوجه روسری شماست. کفش نو خریدید، این از چشم بچه ها پنهان نمیموند. این ریزخنده ها، این با هم دیگه پچ پچ کردن آ و این آ، معلوم میشه که بچه ها متوجه شدن. خانم مبارکه، خانم مبارکه، آقا مبارکه، یعنی که چلوار تازهی پوشیدید، لباس تازهی پوشیدید. پس یه خود فیزیکی ماست که خود فیزیکی ما بسیار بسیار مهمه. که اگر قرار باشه یک مقدار من ریستر صحبت بکنم و تخصصی تر، مستلزم این بود کمی جداگانه ما صحبت بکنیم. یعنی من بگم در حوزه معلمی فیزیک چقدر مؤثره، استیل بدن شما چقدر تأثیر گذاره، چقدر باید رو فرم بدنتون کار بکنید، رو راه رفتنتون، درست وقتی میایید صندلی میشینید، قدم دارید میزنید، قدم زدن شما، نگاه کردن شما، اینا همه مهمه. آقایون مدّاح هم همینجور. شما مثلا فرض کن وقتی هستید فیزیک کارتون رو نگاه میکنن، دستمالتون رو که بیرون میارید همه به دستمال شما توجه میکنن. اصلا چطوری مثلا فرض کن پاک میکنید، اشکتون رو پاک میکنید، مثلا فرض کن عذرخواهی میکنم آب بینیتون رو مثلا فرض کن میگیرید، گوشی لبهاتون رو مثلا تمیز میکنید، به این حالات شما بسیار بسیار توجه میکنن. میکروفون رو چجوری میگیرید؟ مثلا ببینید این ژست های مختلفی که میگیریم، بعضی اینجوری میگیرن، یه معنا داره. اگه قرار باشه من الان بحث بکنم، یه مطالعه من کردم 36 گونه گرفتن میکروفون وجود داره. بعضی اینجور میگیرنش، بعضی این انتها رو میگیرن، بعضی اینجا رو میگیرن این شکلی. بله، حالا صدای منم بیشتر شد. هر کدوم از اینا یه معنا داره. مطالعاتی صورت گرفته رو دست انسان، میگن دست انسان 700 شکل به خودش میگیره. معلمات در حرکت دستاشون تصویری از شخصیت خودشون رو عرضه میکنن. وقتی تو دست تو اینجور میکنی یه معنا داره، وقتی شما دستاتون تو هم میکنید یه معنای دیگری داره. بنده گاه‌گاه که کارهای مشاوره ای میکنم، در رفتار مراجعان خودم خیلی دقت‌های اینجوری دارم. مثلا تا مراجعم نشست دستاش رفتن تو هم، من میفهمم مشکلش چیه، چون دستی که تو هم میره معنا داره. وقتی کسی نشست و وقتی نشست میبینم نگاهشو میندازه پایین، معنا داره. وقتی نشست با پاهاش داره ای بازی میکنه، من میفهمم الان این چه مشکلی داره. حالات و رفتارهای ما مفسر شخصیت ما هستن و بیشتر از همه چشمهای ما. چشم ما مفسر قلب ماست. البصر مصحف القلب، چشم کتاب گشوده قلب شماست. وقتی شما اومدید مداحی بکنید یا صبح وارد کلاس میشید یا بعد از ظهر یا هر زمان دیگری، در اون موقعیتی که شما وارد میشید همه چشم ها متوجه چشم های شماست و وقتی چشم های شما را مرور میکنن، تصویری از حالات شما، روحیات شما، وضعیت شما درک و دریافت میکنن. هیچ کس رو دست کم نگیرید. این بچه های کوچکی که تو کلاس های ما هستن خیلی چیز آن میفهمن، خوب بلدن تفسیر بکنن، حتی اگر بیان نکنن میفهمن چه اتفاقی در ما افتاده است. همینه که گاهی تو به ما برمیگردن میگن خانم چی شده؟ آقا چی شده؟ این که میگه چی شده فهمیده تو این چشم های خبری است، اما نمیتواند خوب بیانش بکند. ما پنهان میکنیم میگیم هیچی نشده، اما نه، چیزی شده. اون چیزی که شده است در چشم های ما پیداست که باید بهش توجه بکنیم. خود دوم، پس این خود اول ما خود چه بود؟ خود فیزیکی ما که باید بهش توجه بکنیم. خود دوم ما خود اجتماعی است. چه تصویر اجتماعی، چه تصور اجتماعی و چه جایگاه اجتماعی ما داریم؟ اینو باید مراقب باشیم. من معلم وقتی وارد کلاس میشم باید بدونم از من معلم چه تصویری در ذهن مخاطب عام وجود داره. من مداح وقتی میستم به مداحی باید ببینم مخاطبای من از مداح چه میفهمن. اگر یه القاعاتی وجود داره که مداحا مثلا چنین و چنانن، اسخایی ازتون میکنم، مثال میزنم، گاهی وقتا مخاطبای شما میگن اینا همه اهل بهشتن، پاک، خوب. یه کسی میگه نه، اصلا همش چشمشون دنبال پاکته. من حالا تو دسکول پاکت قصد نیست اینجا چجوریه، ولی در جای دیگه پاکت‌های خیلی غنی مثلا وجود داره. گاهی تو مداح از قبل معلوم میکنه من مثلا با 5-6 میلیون میام، برای من یه پراید بگیرید 10 شب خدمتتون هستم. اینا رو که من دارم به شما میگم واقعا هست در کشورها، من اطلاع دارم. میگه یه پراید برام میگیرید 10 شب من در خدمت شما هستم. بعضی از اینایی که دیگه چهره شدن، مثلا چهره رسانه‌ای هم شدن و مثلا مطرح شدن، گاهی وقتا ممکنه یک چنین نرخایی رو مطرح بکنن. خب الان مخاطب ما از من چه میفهمد؟ من رو با پاکتم میبیند یا من رو واقعا با عشق و پیوستگیم به حضرت ابا عبدالله میبیند؟ اینا خیلی مهمه. بچه‌ای که صبح من روم برمیگردنم به دو طرف میام، بچه‌ای که صبح اومده اگر دیروز مادرش و پدرش باش صحبت کردن و درباره معلم ها حرفی زدن و الان این دانش آموز شما با اون ذهنیت درباره معلم اومده وارد کلاس شده، این روی رفتارهای شما اثر خواهد گذاشت. این نکته رو به عنوان یک تجربه و یک مطالعه خدمتون میگم. خیلی پیش خونده بودم، شاید شما هم شنیده باشید، یعنی که شاگرد فرویده. شما میدونید که فروید از چهره‌های بسیار مشهور حوزه روانشناسی است و بسیاری از جریان‌های بعدی روانشناسی تحت تأثیر اندیشه‌های فروید بودند. شاگرد فروید میاد پیش فروید میگه که دیروز من وقتی رفتم کلاس دانشگاه، وارد کلاس که شدم یک دختر خانم دانشجو شروع کرد اذیت کردن. میز رو تکون میداد، صندلی رو جابجا میکرد، پاش رو زمین میکشید و کوشش میکرد کلاس من رو به هم بریزه. با پلو دستیش صحبت میکرد، ژست ها و حالت هاش اصلا امان من رو بریده بود و من تمرکز خودم رو از دست داده بودم. نمیدونم مشکلش چی بود. فروید گفت که ایشون رو دعوت کن من باش صحبت بکنم. فردا این دانشجوی دختر رو دعوت کرد و فروید نشست باش صحبت کردن. بعد از یکی دو ساعت کار و صحبت و مشورت معلوم شد که این دختر متعلق به خانواده یک طلاق است. پدر و مادر از هم جدا شدن در همون دوران کودکی. این بچه 3-4 سالش بوده، پدر جدا شده و مادر شبها وقتی این دختر رو میخواباند برای او قصه مرد بدی و خبیثی رو مطرح میکند که چشمهای آبی و موهای طلایی داشته. این کسی جز همون همسرش نبوده که این خانم خیلی اذیت کرده. و تکرار مداوم چشم آبی و موی طلایی حالا رسیده به دانشگاه که استادی که وارد کلاس شده اتفاقا موی طلایی و چشم آبی داره و دختر در پنهان وجودش الان بزرگترین دشمن خودش رو در کلاس داره میبینه. اون تصویر رو تطبیق داده به این شخص و الان داره آزارش میده، کلاس رو به هم میریزه. ما گاهی وقتا نمیدونیم کسانی که مخاطب ما هستن ممکنه به چه سببی یه زمینه منفی در کلاس ما فراهم بکنن. من باید تصویر درستی از خود اجتماعی خودم داشته باشم. دیگران مرا چگونه میبینن؟ دیگران چه تصور و تصویری از من دارن؟ واقعا تا این رو ندونید یا به شکل نسبی به دست نیارید نپذیرید یا شروع نکنید. گاهی وقتا میشه با یه زمین سازی عکس العمل ها رو دید. هرگز کلاستون رو بلافاصله شروع نکنید. خوب چشمتون رو بچرخونید، قیافه ها رو نگاه کنید. قیافه ها به شما میگه که الان ممکن است چه تصویری از شما داشته باشن. شما هم وقتی میخواین مداحی رو شروع کنید واقعا نگاه کنید قیافه ها به شما میگه چه وضعیتی است و چه تصویری از شما دارن. این خود اجتماعی است. خود سوم ما خود معنوی است. گفتم 7 تا خود داریم. خود معنوی، منظور از خود معنوی تصور شخص از اعتقاداتش هست. یعنی جناب عالی که الان میخوای این شعر رو بخونی، این نوحه رو بخونی، خودت چقدر با این ور رفتی. من ور رفتن رو کلمه خوبی نمیدونم. به تعبیر علی ابن عثمان حجویری چقدر آن را برزیده ای؟ چقدر تو با خودت با این عشق کردی؟ نوحه‌ای که بخونی، مرثیه‌ای که بخونی، اما خودت با آن نگریسته باشی، خودت باش حال نکرده باشی، منتظر تأثیر روی دیگران نباش. خودت چقدر اعتقاد به این موضوع داری؟ خواهران عزیز و بزرگوار من، معلم ها، ظاهرن باید عمده شما معلم باشید، این طرف نشستید من دارم میگم، اصلا تصور خود شما از معلمی چیه؟ باور شما نسبت به معلمی چیه؟ این رو کلاسداری شما و روابط شما اثر گذار است. من اگر اصلا معلمی رو دوست نداشته باشم، خرم اون روز که از این وحشت زندان بروم. منتظرید کی بازنشسته بشید، کی دیگه از این، ببخشید تعبیر بدی است من میگم، تو ذهنیت خودمون ممکنه باشه، از این جهنم من برم بیرون، از این فضای بد بتونم فاصله بگیرم. اگر این ذهنیت رو داری مطمئن باش هیچ تأثیری در کلاس نخواهی گذاشت، چون خود معنوی تو نپذیرفتی. تو آشتی با باور و با موقعیتی که داری نکردی. معلمی برای شما پذیرفته شده نیست. اگر من مدعا واقعا با شخصیت معنوی که از مداحی باید در وجود من خلق بشه انس و الفت و یگانگی پیدا نکرده باشم، هرگز در مداحی موفق نخواهم شد. این باید به دیوار قلبتون بچسبد. شما و ابا عبدالله دوتا نباید باشید، شما و ابا عبدالله باید یکی بشید. اگر این یگانگی اتفاق افتاد، وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم تکون میدی افراد رو. حضرت امام رحمت الله علیه می نشست رو صندلی، یادم از ما به دیدار رفته بودیم، همین که گفت بسم الله اصلا اومد پیدا شد بدن آمی لرزید، عشقها سرازیر شده بود. این انسان توی افقی بود و یه پیوندی پیدا کرده بود که لازم نبود لب تکان بدهد. من وقتی اون لحظه رو دیدم گفتم اگه امام زمان باشه چی؟ اگر الان امام زمان بیاد یه لحظه ما دیدارش بکنیم اصلا لال میشیم، میتونیم باش حرف بزنیم؟ اون شکوه، اون مهابت، اون ابهت و عظمت چگونه ما را خواهد گرفت؟ بنابراین خود معنوی شما مهم است. شما چقدر باور دارید چیزی را که میخواهید عرضه کنید، چقدر آن را ورزیده اید؟ و به تعبیر قرآن کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. مبادا این خشم خدا رو برمیانگیزد که تو چیزی بگویی اما خودت نباشی. من اومدم اینجا طرح میکنم میگم نماز اول وقت بخونید، ولی خودم نماز اول وقت نمیخونم. میگم به امام حسین عشق ببرزید، اما من اون لحظه عذرخواهی ازتون میکنم، عشق به یه چیز دیگری میورزم. الان به صدام عشق میورزم، به این که وقتی از مجلس دارم میرم بیرون میگم با انصافاً چه روزه‌ای خوندی، روزه علی اکبر رو فقط تو باید بخونی. تم کلایی سرت میذارن بیچارت میکنن. این تعریف ها، تعریف ها روتون اثر نگذاره، تخریب ها هم روتون اثر نگذاره. کربلا یعنی همین. اگر همه بگن به به آفرین، تأثیر نداشته باشه. همه هم بگن نه آفرین، نفرینت بکنن، بگن بد بود، رو شما اثر نگذاره. تشویق ها، تنبیه ها، اخم ها و لبخند ها رو شما اثر نگذاره، کار خودتونه بکنید. ای من که الان نشستم اینجا، شما که الان اینجا هستید، یه دفعه یکی از وسط بلند میشه بگه آقا دیگه بس کن، حرف نزن. فکر میکنی من بعدش میتونم؟ من دیدم تو هیئت ها که میرن حرکت میکنن، چهار تا دستاشونو بلند میکنن آقا دیگه نخون. اصلا طرف گایتا نوعه یادش میره. تو کربلا 30,000 نفر امام حسین رو مسخره میکردن، 30,000 نفر رو هو میکشیدن. شمر با اون صدای درگه خودش گفت حسین بس کن، آفتاب داغه، ما تحمل نداریم. امام داشت صحبت میکرد، سنگ پرتاب کردن به سمت امام. امام تو این موقعیت کارش انجام داد. ما اینجوری هستیم؟ گاهی تو من دیدم تو فضای کاری معلمان عزیز یه حرفی کسی میزنه، یه چیزی میگه، یه تشویق نمیکنن، اصلا گم میشه معلم. این ها نباید روی ما اثر بگذارد. پس سومین خود ما خود معنوی ماست. خود بعدی ما خود تاریک ماست. روانشناسان میگن آدمی موفق است در ارتباط با دیگران که خود تاریکش رو بشناسد. خب خود تاریک چیه؟ بخشی از وجود ما که پنهان است، گاهی وقتا خودمونم متوجه نمیشیم و یا دیگران به ما میشناسانند یا به مدد تأمل ها و دقت های بزرگ برای ما روشن میشود. این بخش خود تاریک منه، خود تاریک من که گاهی وقتا تو خواب بروز میکنه. شما خیلی وقتا خوابایی که میبینید اگر کسی بتونه درست خوابتون رو تعبیر بکنه، خود تاریک شما در خواب خودش رو نشون میدهد. من الان نمیخوام مثال بزنم، میترسم بعضی از مثالها خوشایند هم نباشه، ناراحت کننده هم باشد. آره میدونید خداوند اسرار ما رو میپوشاند، خدا ستار العیوب است. بنده الان نشستم جلوی شما، وای از این که خدا پرده ها رو پس بزنه. یوم تبل السرائر، تمام این پرده ها میفته و حقیقت ما مقابل نگاه دیگران قرار میگیرد. ولی الان لطف خدا پرده انداخته، پنهان ما معلوم نیست. اگر بود همه از هم دیگه فرار میکردیم. چرا روز قیامت همه از هم فرار میکنن؟ میبینید این آقایی که اومد اینجا نشست سخنرانی کرد از امام حسین، گفت اوه 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 چه درونی داره. الحمدلله شما اینو نمیبینید. اگه میدیدید الان منو، من با تمام هویتم اینجا طرح میشدم، هیچ کدوم از شما به حرفای بنده گوش نمیدادید. این لطف و عنایت خداست. این خود پنعان ما را ما میشناسیم که یک مقدار تأمل بکنیم میتونیم دریابیم. شما خوندی رفتی، واقعا این که خوندی برای چی بود؟ خیلی جدی اگر تبیین کنیم، تحلیل کنیم، یک میبینی که اصلا خدا مطرح نبود، خود من مطرح بود. من خواستم خودم رو عرضه کنم. کربلا به ما یاد داد تو وقتی بزرگ میشوی که بر خیش خط بکشی. ابوالفضل اگر ابوالفضل العباس است، به پاس این است که رو خودش خط کشید. من به جای اینکه رو خودم خط بکشم، خیلی وقتا دور خودم خط میکشم تا خودم رو پررنگتر بکنم، دیگران ببینن. خودتو خط بذاری، این میانه خودتو نبینی. اگر این اتفاق افتاد، تو داری سیر کمال میکنی و آدم باید هر از چندگاه خود تاریک خودش رو بیاد روشن کنه. بهترین موقع برای اینکه خود تاریکتون رو بفهمید، فکر میکنی چه موقع است؟ بهترین موقع. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. من عصر رو در اینجا با اینکه مفسرین خیلی معانی براش گفتن و خیلی هم دقیقه، این سوره سوره عجیبی است. من برای این سوره 500 تا سخنرانی آماده کرده بودم که زمانی که جنگ شروع شد قطع شد. شاید بعضی اینجا باشن که تو اون سخنرانی های من بودن. مدت ها نشستم رو این سوره فکر کردم. یه جمله دیدم از امام محمد باقر علیه السلام، فرموده بود اگر روزی همه قرآن نباشد و فقط سوره والعصر باشد، من با این سوره تمام نیازهای انسان ها رو جواب خواهم داد. نیازهای فرهنگی، نیازهای اقتصادی، یعنی اینقدر این سوره بار داره. خیلی روی این سوره بحث شده. حالا والعصر، همین عصر بعد از ظهر، بعد از ظهر بهترین فرصته که خود تاریکمون رو مرور بکنیم. و اگر اون موقع خودمون رو مرور بکنیم، خواهیم دید عمدتاً لفی خسر، باختیم. برد نبوده. کسی برده که بر پیشانه هیچ لحظه اش بیهودگی نوشته نشده باشد، تمام لحظه اش پربار باشد. ما باید لحظه همونو پربار کنیم، بارور کنیم. مفت از دست ندید. از ساعات تنهب الاعمار، ساعتها غارتگر عمر انسانن. میان شبیخون میزنن به شما، دارن میرن. رفت، امروزم رفت. نباید بذاریم بره. فرصت استفاده کنید. دائم باید معلم کار بکنه. الان یکی از دوستان عزیز مداح از من پرسید من چیکار کنم. گفتمش که هر مدعی که لااقل 3 ماه قبل از محرم کارهای خودشو نکرده باشه، شعرش، نوحش، همه چیز آماده نباشه، اصلا به نظر من مدعی نیست، باخته. اگر نگم 6 ماه قبلش، خدا رحمتش کنه. یه کسی بود در این شهر، واقعا خداش رحمت کنه، من خیلی ازش استفاده کردم، به اسم ملا جواد تدین. مرحوم تدین رو باید خیلی ها دیده بود باشن. خیلی دوست داشتنی بود، خیلی شیرین بود. این روحانی منبر می نشست می خون. ایشون به من می گفت که من وقتی محرم و سفر تموم شد تازه گریم شروع میشه. گفتم برای چی؟ گفت من دقیقا بعد از سفر تازه خودم رو آماده می کنم برای محرم بعدی. از حالا باید مطالعه کنم، از حالا باید روزهام رو آماده بکنم. یعنی که 10 ماه قبلش معلم باید دائم تازه بشه. و این میشه همون دانش، از اون 4 ضلعی که من گفتم، دانش در حوزه‌های چندگانه. خود بعدی که ما باید بدانیم خود آرمانی است. منظور از خود آرمانی اون خودی است که می‌خوایم به آن برسیم. واقعاً توی مداح می‌خوای چی بشی؟ این از خودت بپرس. آرزود اینه تو اندازه کی بشی؟ مثلا فرض کن من میگم می‌خوام مثل فلان مداح بشم. خیلی افقتو پایین گرفتی. شمای معلم دوست داری کی باشی؟ اون خود آرمانیتونه برای خودتون ترسیم بکنید. خود آرمانی ما کیست؟ خود آرمانی؟ خود آرمانی ما رو قرآن معلوم کرده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اون من آرمانی که باید ما مثل او بشیم و به او نزدیک بشیم خود پیغمبره. و و ابا عبدالله که در کربلا گفت لکم فی اسوه، من برای همه شما اسوه هستم. این الگوها و انسانهای آرمانی رو باید پیش چشم خودمون داشته باشیم و تلاش کنیم خودمونو به این افق نزدیک بکنیم. خودتون دست کم نگیرید، ما خیلی سقف پروازمون بلنده، آسمان برای ما کم است، آسمان سقف کوتاهی است برای پرواز انسان. انسان رسد آدمی به جایی که بجز خدا نباشد، نه نبیند. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، رسد آدمی به جایی که بجز خدا نباشد. اونجا میتونیم برسیم. خدا ما را برای خودش آورد تو این عالم. خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. من تو رو برای خودم ساختم. من اصلا باید برای خدا باشم. خدایی فکر کنم، خدایی راه برم، خدایی بخوابم، خدایی برخیزم، خدایی لبخند بزنم، خدایی اخم بکنم، خدایی بدم، خدایی بگیرم. این روایت امام صادق علیه السلام است. میگه مؤمن در همه این چیزهاش اینجوره، دادنش، گرفتنش، خندیدنش، خشمش، همه چیزش اونجوری باشه. ببین امضای خدا زیر رفتارهامون هست. اگر زیر هر رفتار ما امضای خدا باشد، یعنی اون عمل ما مورد تایید خدا باشد، ما داریم به سمت اون آرمانی که هست حرکت میکنیم. خود آرمانی خودتون رو در خودتون کوچک نگیری. یه بدبختی تو کربلا هست، خیلی خودشو کوچک گرفت. الان تو کربلاست. امروز چندومه؟ چندومه محرمه؟ چهارم محرم. دیروز اومد کربلا عمر سعد، همه سقف پروازش شد ری. گفت به ری برسم. ری یعنی تهران و مثلا گرگان. ها تو رو نیوردن توی اندازه باشی، خودش رو توی این اندازه به اینم نرسید. چون وقتی آدم سقف پرواز رو میاره پایین، به همون چیز کوچکی که میخواد هم نمیرسد. با اینکه خداوند در قرآن فرموده اگه شما دنیا خواستین من دنیا رو بهتون میدم، ولی اینو نخواهید. کمترین قیمت ما میدونید چقدره؟ قیمت انسان. حضرت علی علیه السلام میفرمان لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بعا. کمترین قیمت ما بهشت است. خودتون کمتر از بهشت نفروشید. ما خیلی گاهی نرخمونو میاریم پایین، خیلی ارزشهای خودمونو میاریم پایین. خیلی بده یک معلم گاهی وقتا در کلاس به دانش آموزان بگوید که من به اندازه حقوقم درس میدهم. نیست من تو آموزش پرورشم دیگه، خودتون میدونید کاملا آشنا هستم. گاهی تو بعضی از معلمان هستم میگه اینقدر من درس میدم، اینقدر حقوق میگیرم، اینقدر قیمتته؟ اینجوری باید نگاه بکنی؟ یا این مدرسه اینجوریه چون اینجوریه من اینقدر درس میدم، 10 دقیقه دیر میام. مداح خدایی نخواستم، چون در اینجا اونچه که میدم اون پاکت معروف، اون پاکت معروفش مثلا فرض کن یکم کمتره، اینجا کمتر میذاره. برای حضرت ابا عبدالله سنگ تموم بذار. تا حسین آبرومند خدا ستا همه این عالم برای حسین است. حضرت از این علماء بزرگ من تو کتاباشون دیدم میگه اصلا خدا عالم رو ساخت برای همین، برای ابا عبدالله. صحبت درسته. وقت من بیام قیمت رو اینقدر پایین بیارم که چون اینقدر میدید اینقدر میخونم، اگه اینقدر بدی اینقدر میخونم، خیلی حیفه، خیلی حیفه خودمون رو اینجوری حقیر بکنیم. و خود بعدی خود واقعی است. خود واقعی ما درونی ترین بخش وجودی ماست که ما خودمون اون رو به خوبی میشناسیم. میان از شما تعریف میکنن ولی خودت میدونی این نیستی. خدا رحمت، من این جمله رو خیلی وقتا میگم، اینقدر شیرین بود که اصلا تو ذهن من نقش بسته. خداش رحمت کنه که از شهدای اینجا بود، وقتی تعریفش میدادن میگفت میدونم دروغ میگی ولی خوشم میاد. بگید تعریفش میدادن میگفت میدونم دروغ میگی اما خوشم میاد. ما گاهی تو بعد از مدتی دروغ ها رو باور میکنیم. وقتی چند بار گفتن واقعا من باورم میشه اینجورم. اما تو خودت میدونی کی هستی. هر چه درباره ما بگن فاصله شو با اون چی که خودمون هستیم میفهمیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه متقین دارد میفرماید ویژگی های متقین این است: وقتی کسی تعریفشون میدهد، یه خوبی رو به اونها نسبت میدهد، در درون خودشون با خدا زمزمه میکنن خدایا اون خوبی‌هایی رو که او میگوید و من ندارم مرا به این خوبی‌ها برسان، و اون بدیهایی که در من است و او نمیبیند خدای این بدیها رو بر من مگیر، پاکشون کن. خیلی وقتا دیگران ضعف‌های ما رو ممکنه نبینن، ممکنه عکسش هم باشه، ضعف‌های ما رو ببینن، خوبی‌های ما رو نبینن. این دوتا رو شما اثر نگذاره. شنیدید شهید بهشتی رفته بود دل گرفته خدمت امام از حرفایی که زده بودن، تا اومد خدمت امام طرح بکنه، امام فرمود میشنوی صدا رو؟ گفت بله. گفت چی میشنوی؟ گفت داره میگن روح منی خمینی، بتشکنی خمینی. گفت بعضی از اینا ممکنه در آینده به جای روح منی بگن مرگ. فرق نباید برای ما بکنه. در هر حال تو همان باشی که هستی، تعریفت بدن، تمجید بکنن، یا احیانا تحویلت نگیرن. تو کارتو بکن و مطمئن باش که خدا جاش میندازه. و خود دیگر، خود جنسیتی ماست که تو این حوزه بحث من نیست، من بهش نمیپردازم. فقط یه اشاره کوچکی به اون چارتا میکنم که بهش توجه بکنیم. یک، دانش. معلم و مداح باید دائم مطالعه کنه. من به دوستان عزیز مداح هم میگم 6 جلد کتاب، وظیفه دارید این 6 جلد کتابو بخونید. به نظر من بعضی از چیزا هستن واجبند بر شماها. برای معلما هم الان عرض میکنم چند تا کتابن شما باید بخونید اینا را. شما باید کتابهای نگاهی به تعلیم و تربیت اسلامی رو که الان 2 جلدش چاپ شده از آقای دکتر خسرو باقری بخونید. این برای شما لازمه. شما باید فنون معلمی رو که در انتشارات مدرسه چاپ شده بخونید. اینا برای شما لازمه. زیر بمعای کار رو دقیقاً بدونید، آشنایی داشته باشید. دوستان عزیز من در عالم مدعی باید این 6 جلد کتاب از مدینه تا مدینه رو که اصلش معرک بالحسینی من المدینه الی المدینه است و ترجمه هم شده اینجا هم الان هستش، بگیرید بخونید. تحلیل دقیقی روی عاشورا داشته باشید. و اگه اون 2 جلد زمینه‌های اجتماعی نهضت ابا عبدالله رو هم کنار اون بخونید، یعنی این 8 جلد رو بخونید، خیلی برای شما خوب خواهد بود. شما مواجه میشید با پرسش‌ها، باید پرسش‌ها رو بتونید جواب بدید. این 8 جلد رو به نظر من وقت بذارید جدی بخونید. شما باید یه نفس المحموم بخونید که البته خوبترینش دمع السجومه. دمع السجوم فی نفس المحموم از مرحوم علامه ابوالحسن شعرانی استاد آقای حسنزاده آملی. این کتاب رو به نظر من شما باید بخونید. شما باید کتاب‌های شیخ رو بخونید. دوستان مداح باید خصائص الحسینیه رو بخونن. دوستان عزیز مداح باید فواید المشاهد رو بخونن. باید مجالس شیخ رو بخونن. اینا بر شما واجبه. این برای یه کسان دیگه مستحبه، اما برای مداح یه چیزایی واجب میشه به تناسب کار مداحیشون. شما باید مقاتل درست رو بشناسید، باشون آشنا باشی. شما باید از 6 ماه قبل برید سراغ بهترین شعرها و شاعران و بهترین شعرها رو انتخاب کنید و اینقدر زمزمه کنید تا حفظتون بشه، حرمتشون هم حفظ کنید. من گاهی تا دیدم بعضی از مداحای دفترشونه که دستشون میگیرن اینقدر عذر میخوام بده، اینقدر نامناسبه، اینقدر خط خوردگی و اینا داره، چشم تیز دیگران از شما دور نه، اونا نگاهتون میکنن، میان سرک میکشن. حرمت این شعر رو حفظ کنی، خوب بخونی. من دیدم بعضی غلط میخونن شعر رو. معلومه از مصرف، از چی، از تولید به مصرف بگی، رفته اینو گرفته، هنوز دوبارم نخونده، میاد ارزش میکنه، غلط میخونه. خدمت کسانی که مسلط رو شعر هستن، شعر رو عرضه کنید، بخونید، ببینید درست دارید میخونید، مکسایی درست دارید، درنگهایی درست دارید، زیر و بمعای شعری رو درست به کار میبرید. معمولا اینا رو میگن تحت عنوان عوامل زبرزنجیری زبان. عوامل زبرزنجیری زبان رو شما باید دقیقا بشناسید. معلم و مداح مشترک شماست. این 4 تا رکن رو ببینید، سریع تمومش کنم دیگه. دانش. دانش خود، همین هفتایی که گفتم. دانش مخاطب، جامعه شناسی مخاطب، جامعه شناسی و روانشناسی دانش آموز، اینو باید دقیقاً بدونیم. و دانش درس، چیزی رو که میخوای عرضه کنی روش دانش داشته باشی. درسی که میخوای بدی، مدحی که میخوای بکنی، مرسی که میخوای بخونی، مولودی اگر میخونی، هر کدوم در این حوزه ها. این حوزه دانشه. حوزه دوم چی بود؟ بینش. بینش یعنی بفهمی الان تو کجای زمان قرار داری و متناسب با این زمان چه باید بکنی. درک زبان زمان اسمش میشه بینش. نمیتونم الان مفصل روش صحبت بکنم. عنصر سوم منشه. شخصیتتون کار بکنید. هر چه شخصیت ما پرورده تر باشد تأثیرگذارتره. شما اگر پیش از این که بیایید کلاس یا پیش از این که بیایید مداحی وضو گرفته باشید، اب نده اینو من به شما میگم، من واقعا تأثیر رو ندیدم. من الان که با شما دارم صحبت میکنم 35 سال دارم کار معلم میکنم و به یاد ندارم بی وضو کلاس رفته باشم. بر چه موفقیت در کلاس دیدم محصول همین مسئله است. پیش از ورود به کلاس یکم زمزمه میکنم و میدونم این زمزمه رو قلب من اثر میگذارد و وقتی قلب من خوب شد رو بصر من اثر میذارد. گفتم چی؟ البصر چی بود روایت؟ البصر مصحف القلب. جمله از امیرالمومنین علی علیه السلام است. چشم کتاب گشوده قلب آدمه. اگه با قلبت کار کردی رو چشمت اثر میذاره. چشمت میرو باید. چشمت جذب میکنه. بیان که حتی سخن بگویی. ما بسیار اوقات صحبت کردنمون با زبان نیست. ما بیواژه هم میتوانیم حرف بزنیم. و هر کس تصور کند تنها به مدد واژه میتواند تأثیر بگذارد، سخن گفتن نمیداند. ما گاهی وقتا با چشمامون باید تأثیر بگذاریم. کار بکنید با چشمتون و اگر میخوان چشم خوبی داشته باشید با قلبتون کار بکنید. و آخری چی بود؟ روش. روش ها رو باید یاد بگیری. تکنیک هایی داره معلمی. مداحی تکنیک هایی داره. اینکه مداح الان با کدوم شعر شروع کنه؟ با یه رباعی؟ با یه دو بیتی؟ با یه قصیده شروع بکنه؟ متناسب با این فضا چه شعری انتخاب بکنه؟ اصلا چجوری شروع بکنه؟ فاصلش رو چجوری قرار بده با مخاطباش؟ همه اینا مسئله است. این جمله رو بگم تمومش کنم. من بارها از معلم‌ها سوال کردم و گفتم اگر کسی مقاله‌ای تو این زمینه بنویسه من آمادگی دارم چاپش بکنم. و اون این است که معلم در کجای کلاس باید بایستد؟ به نظر شما وقتی ما داریم ریاضی درس میدیم با وقتی که ادبیات درس میدیم نقطه ایستادن ما یکسان است؟ حتی اگر داریم ادبیات درس میدیم، داریم یک شعر حماسی رو عرضه میکنیم با یک شعر عاطفی و تغزلی، جاشون یکیست؟ آیا وقتی من دارم یک شعر حماسی رو میخونم بهتر نیست بیام در یک جای بلندتری قرار بگیرم؟ و اما وقتی دارم غزل حافظ رو میخوام بخونم بیام پایین و نزدیکتر بشم به مخاطبام؟ میبینید مثلا نوع متن و درس و موضوع مکان ما را هم تعیین میکنند. الان جنابای مهندس خازه یه چیزی به شما گفتن. گفتن اونایی که ته کلاس ته میشینن یه نکته ای مطرح کردن. گفتن اینایی که جلو هستن زرنگن، اونایی که معمولا عقب میشینن تنبلن. فکر میکنید چرا این اتفاق در آموزش پرورش ما افتاد و هنوزم باشه؟ که من خودم اعتقادم اینه بدترین نوع نشستن تو عالم همینه که الان شما هم نشستید. از این بدتر نمیشه. بهترین شکل نشستن دایره است. وقتی شما تو کلاس ها نگاه بکنید، مثلا تو دبیرستان، تو روزگار ما اینجور شاید الان یکم کمتر شده باشه، هر چه از میزهای جلو به سمت انتها میرفتی زخمی تر بودند. میزهای جلو سالم تر بودند. میرسیدید وسط و به خصوص وقتی آخر میرفتید هر چه دل تیر خورده بود ته کلاس بود. فکر نوعی چرا این اتفاق میافتاد؟ برای اینکه معلم ارتباطش با جلو بود، قسمت عقب ارتباط قطع بود. خب اونا به شیطنت مشغول می شدن، احساسات و عواطف خودشون رو می نوشتن. وقت خوبی نیست که حالا من تو محرم این مثال رو برای شما بزنم، میگم تمومش کنم که بعد برسیم به سوالات. یادم هست چند سال قبل 16 آذر بود، یه دانشگاهی بنده رو دعوت کرده بودم برم سخنرانی کنم، اسم نمیبرم. سالون لبریز جمعیت، فضای سیاسی، هیجان دانشجویی، دیگه شما خودتون میدونی 16 آذر چجوریه. بنده وارد شدم یکم دیر رسیده بودم. مجری برنامه هم مثلا داشت اعلام میکرد، هی سرگرم میکرد تا کی من برسم. من از در که وارد شدم یه صندلی بیشتر این جلو خالی نبود. من این صندلی رو یه لحظه اومدم بشینم، نگام افتاد به دسته صندلی، دیدم نوشته لطفاً زیر دسته را نگاه نکنید. حالا من تا وارد شدم بلافاصله اعلام کردن که همکنون گوش می سپاریم به سخنرانی فلانی. من از جام بلند شدم اومدم، اما تمام دلم اونجا بوده، می گفتم ای کاش من زیر این دسته رو می خوندم ببینم اون زیر چه خبر بوده. همینجوری که شروع کردم به آغاز صحبت، رئیس دانشگاه وارد شد و اتفاقا نشست رو همون تک صندلی خالی جلو. من همینجوری نگاه می کردم ببینم کی دسته رو بر می گردونه که ببینم اون پشت چی نوشته است. چشمتون روز بد نبیند، بعد از کمی این دسته رو برگردون. از همتون عذر میخوام، اون طرف نوشته بود خر، مگه نگفتم نگاه نکن. من واقعا اون لحظه به خودم گفتم که خیلی خلاقیته، انصافا خلاقیته. از این طرف بگه که لطفا زیر دسته رو نگاه نکن، کنجکاوی شما رو دامن بزنه برگردونید و مثلا این جمله باشه. اما از خودم پرسیدم دانشجو چرا این کار رو میکنه؟ غیر از اینه که من نتونستم او رو در فضای کلاس و درس نگه دارم. این اتفاقات در فضاهای کار ما هم میفته و اینها محصول فقر روش است. فقر روش یا بد روشی در کار. یادمون باشه دانش، بینش، منش، روش. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
کربلا خواندنی ترین کتاب تاریخ است. آقای دکتر استراحت یک دقیقه ای داشته باشم. بارورترین فصل هستی انسان و شگفت‌ترین حادثه‌ای که زیر این آسمان آبی سرخ و بشکوه اتفاق افتاده است. کربلا اساره همه زیبایی ها و عظمت هاست. چه می طلبیم که در کربلا نباشد؟ عشق، ایمان، خدا، انسان، لبخند، عشق، قرآن، زمین، آسمان، آینه، آفتاب، آب، مهتاب. اینجا که می رسی فراوانی ایمان است. بیشمار ایثار و فداکاری و شور. اینجا تقدیر انسان رقم خورده است و سرنوشت خوبی. هرچه گم شده داریم در کربلا بیابیم و هرچه یافته در اینجا گم کنیم، که خدا پیش از کعبه کربلا ساخته است و پیش از آسمان حسین. هر که خدا و خوبی می‌خواهد از کربلا ناگزیر است. هر که زیباترین روز خدا را می‌خواهد عاشورای حسین را باید ادراک کند. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. بازم عرض خیر مقدم و خوش آمد دارم به خصوص به حضور اونهایی که در بین میانه برنامه خدمتشون هستیم و تشریف آوردن. پی میگیریم جلسه رو با سوالاتی که از شما رسیده و پاسخهای کوتاهی که آقای دکتر خواهند داد، که خیلی هم به زمان نماز نزدیک نشیم، جلسه رو خاتمه بدیم. آیتو یک کتابی خواستن که با خوندن اون داستان حضرت ابو عبدالله کل جریان کربلا از ابتدا تا به انتها اطلاعات کافی رو داشته باشه.
خب اشاره‌ای من کردم، اگر همون نفس المحموم رو دوستان بخونن، البته با ترجمه مرحوم ابوالحسن شعرانی که با عنوان دمع السجوم هست. البته نثرش یکم نثر قدیمی تره، ولی بسیار بسیار کتاب خوبی است با اون توضیحاتی که از مرحوم علامه شعرانی است. این یک کتاب خوبه، این کتاب رو میشه خون. اون کتاب شش جلدی رو هم که من عرض کردم خدمتتون، این همراه با تحلیله. یعنی اطلاعات بسیار دقیق و عمیق و وسیع‌تری در این زمینه میتونید پیدا بکنید. یه کتابی هم اخیراً چاپ شد، مقتل 14 معصوم، که در باب کل 14 معصومه، که در جلد دومش به کربلا پرداخته و شما از اونم میتونید استفاده کنید. یه کتابم بنده دارم تحت عنوان آینه در کربلا است که تمام وقایع رو از اول تا آخر گفتم. اینم اینجا موجوده که میشود از اون استفاده کرد.
در مورد حضرت رقیه سوال خیلی شده، بودن چه شخصیتی داشتن؟
خب الان اینجا واقعا نمیشه مفصل گفت. اگر همین انتهای کتاب آینه در کربلاس رو بخونید، بنده اونجا بحث مفصلی درباره حضرت رقیه داشتم. یه کار پژوهشی هم دوستان ما در خود همین مؤسسه عاشورا داشتن. چی شده آقای مهندس، چاپ شده؟ بله موجوده که شما میتونید اونجا ببینید. بنده بر این کار نظارت داشتم، کار رو دیدم، بسیار خوبه. در باب حضرت رقیه تردید نکنید. این دختران حضرت ابا عبدالله چون اسمشون همه فاطمه بوده و البته اونها رو در خونه به گونه دیگه صدا می زدن، زمینه این خطا شده. سیف ابن عمیر شاعر عصر امام صادق علیه السلام قصیده بلندی داره که در خدمت امام می خواند و در اون به حضرت رقیه اشاره کرده. این دختر حدود 3 الی 4 سال سنش بوده، به نظر می رسه 4 ساله بوده، که ماجراشو دیگه همه شما شنیدید و در خرابه شام از دنیا رفت با اون تفسیری که هست که الان نمیتونم بگم. اگه بود که من طرحش بکنم خیلی ریستر میگفتم چطوری بوده، چه شکلی بوده مسئله و در کجاها میشود ردی از حضرت رقیه یافت در منابعی که وجود داره.
پرسیدن که آیا پیراهن کهنه‌ای که به تن امام حسین بود همون پیراهن حضرت یوسف بود؟ من اولین بار اینو میشنم.
پیراهنی که روز عاشورا، چون حضرت ابا عبدالله چندین بار پیراهن عوض کرده، یه پیراهن سفید زعفرانی داشت که این پیراهن سفید زعفرانی را در هنگام رفتن به دارالعماره در مدینه به تن کرد. در راه هم پیراهن مخطط داشته حضرت ابا عبدالله و بعد هم لباس خود پیغمبر رو هم همراه خودش داشته که پوشیده. اینجا یه بار اشاره من کردم چون دوستان نبودن مجبورم تکرار بکنم که در 3 جا لباس پیغمبر پوشید، یکی در هنگام خروج از مدینه، دوم هنگام ورود به کربلا و سوم روز عاشورا وقتی رفت با دشمن احتجاج بکنه، گفتگو بکند، لباسهای پیغمبر رو برتنش کرد. عبا و امامه و عصای پیغمبر، شمشیر پیغمبر، همه اینها با حضرت ابا عبدالله بوده. اما اون لباسی که در روز عاشورا بوده گفته شده ثوب عتیق بوده، به معنای لباس کهنه نیست، لباس کهنه. این لباس لباسی بوده که قبلن داشته. بعضی گفتن همون لباس حضرت یوسف بوده. قطعا این بحث نمادینه، مفهوم واقعی نداره که یه لباسی از عصر مثلا حضرت یوسف مثلا تا عصر حضرت ابا عبدالله رسیده باشد. این همان است به سبب اینکه این شخصیتی که الان هست کارش کار حضرت یوسفه، خودش یوسفه، حالا ما میگیم یوسف زهرا. این لباس لباس بسیار زیبایی بوده، میگن درخشان بوده. اما حضرت ابا عبدالله وقتی این لباس رو به تن کرد با خنجر گوشه و کنار آن را پاره کرد تا دشمن به آن دل نبندد. این لباس را اونگونه که در منابع نوشتن خود حضرت زهرا سلام الله علیها این لباس را آماده کرده بود. چرخ نخریسیه حضرت زهرا که در اختیار حضرت زینب بوده در کربلا بود و در شام بوده و جز اموال مسروقه‌ای بود که امام سجاد علیه السلام طلب کرد که برگردانند، اما بر نگرداندند. من کوتاه‌تر میگم که
خیلی متشکرم.
قبل از ما فرصت قبل از نماز را گونه‌ای که دوستان برسن به نماز
دمده. حضرت علی اصغر پرسیدن آیا با عبدالله رضی یکی هست و اینکه وقتی سرها برنیزه شدن آیا سر حضرت علی اصغر هم برنیزه شد؟
اونجوری که مطالعات خود من اونجا هم آوردم، از دلایل خودم رو هم مطرح کردم تو کتاب آینداران آفتاب دو جلد درباره اصحاب. من معتقد به این شدم که اینا دوتا هستن، چون بحثش رو هم به طور مفصل در آخرین صحبتی که در باب مقتل منهور من داشتم دوستان میتونن بگیرن. من جدول کشیدم و تو این جدول قاتل، نحوه شهادت، نوع بردن به میدان، کجای میدان، اینا رو تطبیق دادم، به این نتیجه رسیدم که اینها دوتا هستن. یکی کودکی است که تازه در کربلا متولد شده، تاریخ یعقوبی اشاره داره که در کربلا متولد شده و امام داشت در گوش او اذان و اقامه میگفت که او را هدف قرار دادن، و دیگری همون کودک است که سنش بیشتر از این بوده. اگر فرصت پیدا کردید همون کتاب شش جلدی که بنده عرض کردم بخونید، یادم الان نیست جلد چندمش، همون از با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه، در اونجا مفصل در باب حضرت علی اصغر منابع مختلف رو آوردن، تحلیل کرده، بررسی کرده، که بعضی گفتن حتی نزدیک 6 سال سنش بوده، یعنی به جای 6 ماه 6 سال گفتن، چون گفتن امام بر او نماز گذارد و دفنش کرد. این نکته که بعضی از مداحان تو روزگار ما مطرح کردن، نیزه زدن او را از زمین بیرون آوردن، کذب محض است و دروغ، و چنین چیزی اصلا در منابع وجود نداره، حتی منابعی که مثلا به حدود 100 سال پیش میرسه، اینا همه برساخته و تحریف و دروغ، و اعتماد نکنید.
روال این است که پس از شهادت یا فوت شخصی عزاداری میکنن برای امام حسین، چرا این اتفاق برعکس میفته؟
خب اونچه که در کربلا اتفاق افتاد مثل بقیه که نبود. امام مجتبی علیه السلام در لحظه های شهادت خطاب به برادرش این جمله رو گفت که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. چون قصه کربلا قصه مشخصی بود، خود شخص پیغمبر عزاداری کرده، حتی عزاداری پیغمبر هست، همون خصائص الحسینیه رو بخونید اونجا اشاره شده، کامل الزیارات رو بخونید، منابع مختلف ما به سوگواری پیغمبر در همون زمان که خود ابا عبدالله رو هم می نشون و روزه می خون است. روزه های امیر المؤمنین در کوفه هست و اشعاری که حضرت امیر المؤمنین برای ابا عبدالله گفته. ببین وقتی یک امر بسیار بزرگ و مهم باشد باید مقدمه بزرگ هم داشته باشد. هر وقت شما میخوان کارتون رو به نسبت عظمتش زمین سازی بکنید، از خیلی پیش این کار رو میکنید. شما الان خواستید تو این جلسه شرکت بکنید، تو این جلسه مثلا 2 ساعته 3 ساعته اینقدر تمهیدات ندیدید، اما اگه قرار باشه الان برید سفر 2-3 روزه به نسبت اون تدارک میبینید، اگه قرار باشه چند ماه باشه، حضرت ابا عبدالله کربلایش عالی ترین الگوی تاریخ اسلام است، اسوس برای ما، خالصترین مصداق و معیار برای شدن انسان است، برای کمال انسانی است. ما بهتر از کربلا نداریم، زلالتر از کربلا نداریم، حتی در صدر اسلام. خندق با تمام عظمتش که یک ضربه امیرالمؤمنین مقابل عبادت جن و انس بود، هرگز قابل اقتدا برای ما نیست، چون در همین جریان ناخالصی ما داریم. پیغمبر فرمود کی حاضره بره با امر به جنگ من بهشتشو تضمین، کسی بلند نشد، بزرگان هم بودن، نمیخوام اسمشونو ببرم، اصحاب درجه یک بودن، کسی نره. ها تو کربلا وقتی امام میفرماد کشته شدن است، میگن ای کاش 70 باد میمردیم. بریر گفت اگر مرا بکشن، قطعه قطعم کنن، مرا بسوزانن و بعد از سوختن دوباره زنده ام کنن تا 70 بار، بار 70م بهتر از بار اول فداکاری میکنم. خب کربلا یه الگوی تمامه، و چون این الگو بزرگه، چون عظمت داره، باید از خیلی پیش بهش اندیشید. حتی اینکه ما الان قبل از رسیدن به عاشورا 9 روز قبلش واقعا شروع میکنیم، برای همین است. همیشه متن بزرگ مقدمه بزرگ دارد و مؤخره بزرگ. ما کربلا را هم باید با مقدمش ببینیم، هم با مؤخرش. با مؤخره یعنی پس از کربلا را هم خوب نگاه بکنیم. متاسفانه این دقتها کمتر می شود و کمتر به اینها می پردازیم.
من یکی دو تا سوال رو با هم میگم. یکی این که چرا نامی از دیگر یاران امام حسین در نوحه ها در جلسات برده نمیشه. یکی هم سوال شده که یکی از شهدای کربلا جانباز بوده، یک پشت در یکی از جنگا قتل شده، اسمش اثری اکبر.
ما در کربلا اصحابی داریم که اگر مطالعه شوند هر کدامشان، حتی برای روزه، برای اینکه روزه خونده بشه، کاملا مت دارن، امکان طرحشون است. در حقیقت این سوال من باید بپرسم، چرا مداحان به اصحاب حضرت ابا عبدالله نمی پردازن؟ اون در گذشته مثلا یادمه که نوحه برای بعضی از اصحاب مثل حضرت حبیب، مثل حضرت حر بود، اما الان خیلی کم شده و تازه برای خود یاران آقا از بنی هاشم هم کم کار میشه. مثلا تو این سوال من دقت کردم، نوحه ها یا نوحه ها برای حضرت ابوالفضل عباس روز تاسعا کامل، ابوالفضل عباس روز بعدم مثلا یا حضرت زینب است یا مثلا خود ابا عبدالله. واقعا برای خیلی از شخصیت های کربلا متاسفانه ما نوحه نداریم، شعر کمتر کار شده. مثلا تو این سوال من برای حضرت قاسم کم دیدم خونده بشه، برای خود حضرت علی اصغر کم نوحه شنیدم، برای فرزندان حضرت زینب کبری سلام الله علیها اصلا نوحه ندیدم کسی طرح بکنه. اصحاب حضرت ابا عبدالله رو بگید اینقدر زیبا هستن، جون ابن خویی رو بگید، نصر ابن ابی نیزه رو مطرح بکنید، عمرو ابن مطاع رو طرح بکنید. اینا چهرهایی هستن تو کربلا، جدا زندگیشون، پاکبازیشون، عشق بازیشون با ابا عبدالله قابل طرحه، که امیدوارم انشالله این اتفاق بیفته. یه نکته دیگه بود من فراموش کردم. بله، ما مسلم اعرج داشتیم در کربلا. اعرج یعنی لنگ. بر اساس اونچه که متن صریح قرآن است، کسی که لنگ باشه جهاد ازش برداشته میشه. لیس علی الاعرج حرج، لیس علی الاعمى حرج، نابینا حرج نداره، اعرج حرج نداره. اما مسلم اعرج اومد کربلا با عشق و علاقه. امام فرمود که بر تو تکلیف نیست، گفت من با دلم چه بکنم، با عشقی که نسبت به تو دارم چی کار کنم، من که نمیتونم از تو جدا بشم. و جنگی تا به شهادت هم رسید. کسانی که در کربلا بودن بعضیشون تا یک سال دو سال بعد زخمی بودن و به شهادت رسیدن. اینا رو باید دید، خوند. مثلا سوار ابن منعم که مولامون امام زمان بر او سلام میداد، یک سال بعد از کربلا زنده بود. تو زنجیر برده بودن زراره و در اون منطقه اسیرش کرده بودن، تو زنجیر بود، زخماشو میدید و به زخمای خودش سلام میداد، میگفت این زخما دوست داشتنی است چون برای ابا عبدالله بوده. السلام علی الجریح المأسور، امام زمان میفرمایند سلام بر اون مجروحی که مأسور بود، اسیرش گرفته بودن. و یک سال بعد به شهادت رسید. درست مثل جانبازان ما که بعضیشون بعد از چند سال الان به شهادت میرسن، ما جانباز در کربلا کم نداشتیم. این چهره‌ها و این شخصیت‌ها رو من تمنا میکنم دوستان مطالعه کنن. الحمدلله اینجا کتاب هم داریم، یک کتاب دوستان ما در اینجا کار کردن به اسم ستارگان منظومه عاشورا، یک کتاب جمع جور تک جلدی است، همه اصحاب حضرت ابا عبدالله رو مختصر مطرح کردم که از همین کتاب میتونید استفاده بکنید.
پرسیدن که آیا درست است امام حسین در عالمی قبل از این عالم به دنیا اومده و قبول به امتحان بزرگ عاشورا و کربلا شده، بعد همسر ایرانی امام حسین رو هم گفتن چی شد؟
این نکته خیلی بحث تفصیلی داره که من بخوام تر بکنم، اما خلاصه میگم مسئله را. یه بعدش هم تازه ابعادی داره که اصلا ما میگیم که پیغمبر قبل از این بوده، قبل از این که این وجود جسمانی رو در این عالم داشته باشه پیغمبر بوده است. حقیقت این است، فقط خیلی امیدوارم بتونم برسونمش. من نگران این هستم که طرح این بحث ناقص باشد. خداوند همه این عالم رو برای کی ساخت؟ بله، خلقت الاشیاء لاجلک، من این عالم و خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خداوند در قرآن فرمود من زمین و آسمان رو برای شما انسان آفریدم. جن برای انسان است، ملائکه برای انسانن، این سفره گسترده زمین به قول سعدی، همش برای انسان است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک، همه اینا رو خدا برای کی آفرید؟ برای ما. خب ما رو برای چی آفرید؟ ما رو برای خودش آفرید، درسته؟ خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، همه چیز برای تو، تو برای من. تو برای من یعنی چی؟ تو برای من، من تو رو برای خودم ساختم. تو رو ساختم که بیایی به سمت من، یعنی چی؟ کمال. خب حالا این آمدن به سمت خدا کمالش در کیه؟ در وجود پیغمبره، در وجود ائمه است. پس عالم برای انسان، انسان برای کمال، کمال انسان وجود همین 14 معصوم، پس جهان برای اونها. خب تا اینجا رو داشته باشید، به قول اهل سینما کات، یک لحظه قطع کنم اینجا رو بگم. وقتی قرار باشد چیزی برای چیزی باشد، اون چیز باید قبلش وجود داشته باشه حقیقتش یا نه؟ باید اون وجود داشته باشه. اگه وجود نداشته باشه اصلا معنا ندارد که یه چیزی ساخته بشه. معلومه یه طرحی قبلا هست و حالا هر چیز برای اون طرح ساخته میشه. پس نمیشود وجود نازنین پیغمبر و معصومین قبلش نباشند. حقیقتشان بوده است، نه جسمشان. این توضیح مختصری برای نشان دادن موضوع و مسئله بود. اما همسر حضرت ابا عبدالله، خب حضرت ابا عبدالله چند تا همسر داشته که بعضی از این همسراش در کربلا بودن، بعضیشون قبل از کربلا از دنیا رفته بودن، که باز درباره اینا البته خیلی بحثه. حتی مثلا کسی مثل علامه جعفر عاملی، نقدی که بر استاد شهید مرتضی مطهری داره، میگه که لیلا در کربلا بوده. ایشون میگه اون زنی که حمید ابن مسلم میگوید از خیمه اومد بیرون زیبا بود و وای فرزندم، میگفت این باید لیلا باشد و لیلا در کربلا بوده. نظری است که هست، با اینکه خب بعد از اینکه مطرح شد و استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب حماسه حسینی مطرح کردن که اصلا لیلا در کربلا نبوده، و بعدن قصه لیلی و مجنون رو بستن به مسئله حضرت علی اکبر و اون همه افسانه و اسطوره و شعر و تخیلات به وجود آوردن اساس نداره، خیلی از مداحا دیگه لیلا رو توی نوحه‌های خودشون خط زدن. تقریبا دیگه تو این مدت نوحه برای حضرت علی اکبر اگر گفته میشد دیگه لیلا گفته میشد. بعدم برای علی اکبر یه کم کم نوحه نگفتن، چون این قسمتش هست شد، میدیدن چیزی انگار ندارن که مطرح بکنن. درباره اینکه کدوم یک از زنان حضرت ابا عبدالله در کربلا بوده بحث‌هایی وجود داره، الان هم نمیشه یکیشون رو من طرح بکنم. در باب مثلا رباب یا ربابیش تردیدی وجود نداره که در کربلا بوده. ام قضاعه رو در کربلا گفتن، حضور ایشون رو در کربلا مطرح کردن، از بعضی دیگه از همسران صحبت کردن. در باب چند تا از همسران نظر هست. یکی از نظرها در باب شهربانوست، بعضی در باب اینکه اصلا شهربانو باشد و چنین ازدواجی صورت گرفته باشد رو کل موضوع شک کردن. از جمله اونا استاد ما خدایش رحمت کند دکتر شهیدی بود، که من در حضور ایشون هم بودم، یکی دو بار با هم صحبت میکردیم، مطرح میکرد. حتی در کتاب زندگانی علی ابن الحسین آخرش با تردید مسئله رو برگزار میکنه و آخرش میگه اگر کسی منبعی یا مدرکی یا چیزی داشت به من بده، که من مدتی پیش از زبان یکی از استادان بزرگ شنیدم که من منبعی پیدا کردم که این رو اثبات میکنه. اما من با مطالعاتی که کردم در شعر قرن چهارم و پنجم اجری بحث شهربانو و رفتنش به اسارت حتی مطرح بوده. اصلا صنایع به صورت روشن شاعر قرن ششم اشاره میکنه. یعنی این قصه شهربانو یه قصه جدید نیست، مثل بعضی از مسائلی که از حدود قرن دهم به بعد و دوره صفویه مطرح شده باشه. از قرن ششم ما چنین موضوعی رو داریم. من بر اساس مطالعات خودم نفی نمی کنم مسئله شهربانو را، اما بودنش رو در کربلا با تردید طرح می کنم. احتمال بسیار زیاد در کربلا نبوده است.
همت حضرت زینب پرسیدن تعداد فرزندان، حالا سن ازدواج و در روز عاشوراست، برای فرزندانشون چند ساله بودن که به شهادت رسید.
باز این اطلاعات شاید خیلی به درد نخوره، خیلی کمک، ولی خب از باب روشنگری که دوستان مطرح میکنن. حضرت زینب کبری سلام الله علیها 54 سالش بوده در کربلا، 54 به 55 سن مبارک ایشون بوده در کربلا، و فرزندانش به طور مشخص و روشن سه تا فرزندو گفتن که دقیق تر دوتاست، یعنی اون و محمد و عبیدالله رو گفتن. به نظر میرسه دقیق تر و درستر همین باشد و عبیدالله از همسر دیگر عبدالله جعفر باشد، که شما هم میدونید این دوتا فرزندش در کربلا در سر راه عبدالله. من چند شب قبول نمیدم کجا میشیدم یه کسی روزه خوند و غلط خوند، در صدا و سیما بود، آره یه لحظه من دیدم که گفته بود که وقتی داشت از مدینه میومد به سمت مکه آورد، اینجور نیست، درستش اینه که وقتی حضرت داشتن از مکه به سمت کربلا میومدن در منزل ابته دوتا فرزندشو عبدالله جعفر آورد و سفارش کرد که در خدمت داییتون باشید و فداکاری کنید، جان خودتون فدا بکنید. بعدها هم وقتی کسانی اومدن و خواستن از این سوء استفاده کنن، عبدالله جعفر به شدت با اونا برخورد کرد و گفت افتخار میکنم که فرزندانم در رکاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسیدن. سال از کردم سن 54 سال بعد.
خب یه مداحی هم داریم، من یکی دو تا سوال هست که جلسه ما رو بسپاریم به مداحی که قبل از اذانم تمام بشود. از بقیه سوال‌های مقداری متفاوت‌تر هست، این که اگر ممکن است درباره صبر کردن و گرفتن حاجت و متوسل شدن به اهمیت هار توضیح بدید، درباره خواب‌هایی که در این رابطه دیده میشه، و یک کتاب هم خواستن جهت مطالعه روانشناسی دانش آموزان ابتدایی با توجه به روایات و تربیت اسلام.
بله، در بخش سوال رو من چون چند قسمت بود، بله درباره صبر کردن و گرفتن حاجت و متوسل شدن، در اینا که هیچ شکی نیست، توسل به اهل بیت اونها شهیدند و حاضرند. شما به همین شهدای موجودمون هم توسل بکنید، اتفاقات بزرگی رقم خورده در روزگار ما، اینو دست کم نگیرید. بنده چند بار اینو گفتم، کمی هم سنگین بود برای بعضی، گفتم بعضی از این شهدایی که ما الان داریم مقامشون از برخی از این امامزاده ها بالاتره، اینا که مقام شهادت دارن خیلی مقامشون بالاتره، بخصوص اگه سادات هم باشن، سید باشه، شهید هم باشه، منزلتش میتواند از بعضی از اینایی که نسل چندم ائمه بودن و اومدن تبلیغ کردن، مقام منزلتشون به دلیل شهادت بالاتره. بماند این که اصلا مقام شهادت مقامی است که پیغمبر فرمود از انبیا هم بالاتر می شود، از بسیاری از انبیا مقام شهدا بالاتر است. من دیشب بود یه جایی اشاره کردم، یه کتابی است به اسم قرآن حسین شهادت، اگه فرصت پیدا کردید اینو بخونید، روایات شگفتی در باب مقام شهادت و شهدا هست. توسل به اهل بیت هیچ تردیدی نداره، اینا وسیله اتصال انسان به دامن آسمان هستند، به دامن رحمان هستند، با خدا هستند، و ما باید از این وسیله استفاده کنیم. توسل یعنی وسیله گرفتن، واسطه گرفتن برای این اتصال. اونا حضور دارن، اونا جواب میدن. اما خوابایی که ما میبینیم، این خواب ها چنین نیست که بشود اون آرام مبنای سند و این آ قرار داد، یعنی اتکایی مثل اتکای سند تاریخی برای ما پیدا بکنن. اما گاهی این خواب ها برای خود شخص میتوانن چیزی داشته باشن، چون خواب یکی از 36 درجه پیغمبری است، و بعضی از خواباتون خواهش میکنن برای دیگران نگید، به خصوص دوستان مدعا. اگر گاهی وقتا به سبب توسل و صفا و اخلاصشون یه دری باز میشه، یه چیزی به روشون گشوده میشه و چیزی بهشون داده میشه، بهتر است مطرح نکنن، که گاهی تا اینا زمینه ممکنه غرور و حتی خدای نخواسته سقوط رو برای انسان فراهم بکنن. آخرین سوال رو فرمودن، لطفاً کتابی جهت مطالعه روانشناسی. در حوزه روانشناسی کارهای بسیار خوبی شده، فقط اگر مجالی شما پیدا کردید به انجمن اولیا مربیان که سازمان هم شد، سازمان اولیا مربیان مراجعه بکنید، چند تا کتاب خوب در اونجا هست. یک کتابی است که منو کتاب 4 جلدیه، جلد سبزی هم داره، وقت کردید اینو بخونید. یه توضیح اول بدم، این کتاب یه جلدش برای پیش دبستانه، یه جلدش دبستانه، یه جلد سومش برای دوره بلوغ و دبیرستان و دوره بعد که دیگه دوره جوانیست. این 4 جلد خیلی خوندنیه، کار خوبیست. تعدادی از نویسندگان کار کردن، مثل آقای دکتر علی اصغر احمدیست، مثلا آقای دکتر افروز، دکتر شرفیه، دوستان ما هستن کار کردن. این 4 جلد رو حتما ببینید. آره، این 4 جلد رو که انجمن اولیا مربیان چاپ کرده، بسیار خوندنیست، نکتایی خیلی خوبی داره. چند تا کتاب هست که این چند تا کتاب رو هم من توصیه میکنم فرصت پیدا کردید باز بخونید. یک کتاب هست از آقای دکتر محمد رضا شرفی درباره همین کودک دبستانی، و یک کتاب بسیار خوبی تحت عنوان اولی ها از آقای دکتر محسن ایمانی که کمک میکنه درباره بخصوص مثلا کلاس اول و دوم با پایه اول بدونید. دو تا کار خوبم در حوزه نوجوانی و بلوغ شده که یکیشون از خانم دکتر شکوه نوابی نژاده و یکیش هم از آقای دکتر شرفی تحت عنوان دنیای نوجوانی. و چند جلد کتاب دیگر به هم پیوسته که باز در همون جا کار شده که دنیای دانش آموزی رو مطرح میکنه، آقای دکتر قائمی، آقای دکتر علی قائمی. میتونید این چند تا کتاب رو بگیرید بخونید، بسیاری از این مسائل لطیف روانشناسی رو میتونید ببینید. اگر کسی دوست داشت خودش جداگانه یک مطالعه بکنه، کتابی است به اسم من و کودک من از دکتر جواد فیض، بسیار کتاب خوندنی است. دو جلد، این دو جلد دنیای کودکانه، مسائل روانشناسانه، چه تو حوزه فیزیولوژی جسم، چه در مسائل روانی کودک رو مطرح میکنه که برای خانواده ها بسیار خوبه بخونن. هنوز بگم یه همین مقدار خوبه. سپاسگزارم، انشالله که موفق و معید باشید. صبوریتون رو سپاس، انشالله که سعادت باشه بتوانیم هر آنچه که از فرهنگ و راه و سیرت حضرت ابا عبدالله دریافت میکنیم در متن زندگی خودمون هم بیابیم. به قلب مهربان اکتفا نکنیم، دست و پای مهربان هم داشته باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.